بسم الله الرحمن الرحیم.
از ما پرسیدن اگر عربستان به ایران حمله کند شما در کدام جبهه قرار میگیرید؟ بدیست که
شما متهم به این هستید که اصطلاحاً گاف دادید در ارائه در واقع سند برخی از روایت ها و بررسی اون و دچار اشتباهات جدی شدید. حالا ما چطور به شما اعتماد بکنیم؟
حضرت حسین تشنه نبوده در اون
کاش که آرشیوی مناسب با این فصل انتخاب میکرد. آرشیوی از راهپیمایی های در واقع 22 بهمن فصل های بهار و تابستان انتخاب کرد.
میگه 22 بهمن تو بهار و تابستان هم داریم.
من وقتی از خواب بلند میشم که خداوند از آسمان به آسمان دنیا نزول میکنه.
این کلمه تیوه از 78 برنامه کلیپ از شما پاش کرده که میگن دروغ میگی و این برای اون وقت دروغای شما را ثابت میکنه. چرا شما یه جوابی از اونها نمیدهی؟
فلم تر کیف ضرب الله مثلا کلمتا طیبتا کشجرت طیبت اصلها ثابت وفرعها في السماء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد و آله الطاهرين. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خب باز هم این ایام رو شروع امامت و زعامت حضرت آقا امام زمان حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف رو خدمتتون تبریک و تهنیت عرض میکنم و بالاخره این دو ماه عزاداری که گذشت انشاءالله که تمامی عزاداری ها مورد قبول درگاه احدیت واقع شده باشه. الان دیگه وارد شدیم که بخوایم اون تیکه دیگه حدیث رو که خوشحالی میکنند مؤمنان برای خوشحالی ائمه انشاءالله بتونیم در این مسیر قدم برداریم و شادمانی هامون رو شادمانی الهی قرار بدیم انشاءالله. بسیار خوب، همونجور که مطلعید امشب دوشنبه شب هست و با برنامه کلمه طیبه خدمتتون هستیم و تقدیم میکنیم خدمت همه شما بینندگان عزیز این برنامه رو. انشاءالله که بتونیم امشب هم نهایت بهره و استفاده رو از محضر استاد یزدانی ببریم و انشاءالله بتونیم حالا اون کلیپ هایی که پخش میشه و اون نقد هایی که میشه مثل همیشه دلنشین باشه و بتونیم استفاده بکنیم. ابتدا یک سلام و عرض ادبی داشته باشیم خدمت حضرت استاد و بعد بریم سراغ متن و جریان اصلی برنامه. سلام عرض میکنم خدمتتون و تبریک میگم خدمتتون.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اظهر الوجود ومنه بدا كل حمد واليه اعود والصلاه والسلام على الشاهد والمشهود لكل موجود محمد المحمود وعلى آله آل الله الودود خلفاء الله على عالم الغيب والشهود سيما الحجة ابن الحسن المهدي المنتظر الموعود. من هم سلام عرض ادب دارم خدمت حضرت عالی و خدمت همه بینندگان عزیز و این ایام شادی رو خدمت همه بینندگان عزیز تبریک و تهنیت عرض میکنم. خب شبم شب ولادت رسول خدا صلی الله علیه و آله طبق احادیث اهل سنت هست و به همه برادران اهل سنت این روز رو تبریک عرض میکنم. امیدوار هستم که خداوند همه ما رو به راه که پیغمبر تعیین کرده انشالله هدایت بفرماید. انشالله بتونیم از این ایام نهایت بهره رو ببریم و خداوند از همه ما این جشن ها و شادی هایی که در این ایام هست انشالله قبول کنه و انشالله به اون حدیثی که شما فرمودید عمل کرده
باشه. تشکر میکنیم حضرت استاد از محضرتون. اما ما یه قولی از حضرت استاد گرفته بودیم، حالا امشب هم قبل از اینکه بریم سراغ کلیپ ها بشنویم از حضرت عالی، بالاخره آغاز سخن رو با حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف بنا گذاشتید که آغاز بکنید. امشب هم اگر بالاخره به بنده و همه بینندگان این هدیه رو بدین از شما بسیار سپاسگزار و متشکر خواهیم بود.
بله خدمت عرض کنم در کتاب شریف کمال الدین صفحه 411 باب شماره 39 حدیث شماره 5 یک روایتی با سند صحیح از امام صادق علیه السلام نقل شده که اون حضرت فرمودن من اقر بجمیل ائمه و جهد المهدی کان کمن اقر بجمیل انبیا و جهد محمد صلی الله علیه و آله نبوته. هر کسی همه ائمه رو قبول کنه ما حضرت مهدی رو نپذیره، جهد کنه، مثل کسی است که همه انبیا رو بپذیره اما نبوت حضرت محمد صلی الله علیه و آله رو قبول نکنه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سوال شد یا ابن رسول الله فمن المهدی من ولد که، آیا مهدی کیه از فرزندان شماست؟ فرمود بله، الخامس من ولد سابع، پنجمین نسل از هفتمین امام. دقیقا یعنی دقیق مشخص میکنه که امام زمان علیه السلام حضرت مهدی از نسل چه کسی است. و روایت هم خب سندش صحیح هست و بر اساس این روایت هر کسی امامت حضرت مهدی و اصل وجود حضرت مهدی رو انکار کنه یا امامتش رو انکار بکنه مثل این کسی است که نبوت پیغمبر رو انکار کرده باشه. خب کسی هم که نبوت پیغمبر رو انکار کنه دیگه جاش کاملا مشخص هست. خب از باب تیمون و تبرک این روایت سندشم صحیح هست، این روایت خوندیم تا یادی از حضرت صاحب الامر صاحب این شبکه انشالله کرده باشیم.
الحمدلله، خیلی تشکر میکنیم از محضرتون. الحمدلله شروع برنامه هم با نام حضرت ولی عصر بود، کما اینکه نام شبکه هم به نام نامی اون وجود زیجود و بابرکت هست. انشالله که بتونیم اعمال و رفتارمون رو هم امام زمانی بکنیم و همیشه یا صاحب از زمان ورد و ذکر لبان همه ما باشه انشاءالله. بسیار خوب، بریم سراغ کلیپ هایی که اخیراً حالا پخش شده و ببینیم این هفته چه اتفاقاتی افتاده و کلیپ اول رو با هم ببینیم انشاءالله، برمیگردیم و به نقد اون میشینیم.
خب البته ایشون ظاهراً در حدیث تخصصی نداشت و گفتن که این حدیث رو امام حاکم در مستدرک خودش صحیح دونسته و ذهبی هم صحیح دونسته. اما من اینجا بگم که علما بر این متفق القولند که اگر حدیثی رو این دو تا بزرگوار هم صحیح بدونن میتونه که اون حدیث اشکال داشته باشه. ببینید در روایت این حدیث دو نفر هست، یکی خالد ابن مخلد قطوانی و دیگری موسی ابن یعقوب زمعی. ما نگاه میکنیم ببینیم که خالد ابن مخلد قطوانی چه کسی است و چه وضعیتی دارد. خب این خالد ابن مخلد قطوانی، خب امام اونطوری که در واقع امام حاکم و ذهبی گفتن درستن، امام بخاری ازش روایت کرده، ولی اشکال این آقای خالد ابن مخلد قطوانی در این هست که ابن حجر و سایر علما در موردش گفتن صدوق یتشیع، انسان صدوق و راستی و راستگویی است ولی متمایل به تشیّد هست. علامه ذهبی هم در موردش گفته قال ابو داوود صدوق یتشیع و قال احمد و غیره له مناکیر. امام احمد و دیگران گفتن احادیث منکری هم داره. به هر حال درسته که امام بخاری ازش روایت کرده ولی چون گرایش به تشیع داره، من اینجا خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی بگم که چون این آدم گرایش به تشیع داره، همونطوری که در اینجا مشاهده میکنید، درسته احادیث عمومی که روایت بکنه ازش پذیرفته میشه و امام بخاری رحمه الله در ابواب دیگر ازش حدیث ذکر کرده، اما چون این حدیثی که میگه خاک حسین درش بوسید، پیامبر خاک حسین میبوسید، در جهت تایید بدعت‌های تشیع هست، ازش نزد علما پذیرفته نمیشود. یعنی اگر فردی راوی در سند وجود داشته باشد که اون راوی گرایش به تشیع و بدعت داشته باشد و حدیثی رو که روایت میکنه در جهت تایید بدعتش باشه، ازش پذیرفته نمیشود. پس نخستین مشکل این روایت در این هست که در واقع خالد ابن مخلد قطوانی راوی است که گرایش به تشیع داره و حدیثی رو که در اینجا روایت کرده در جهت تایید بدعت شهر در چرزش پذیرفته نمی‌شود و چنین روایتی نزد علما ضعیف به حساب می‌آید. پس روایت ضعیفه، این یک راویش مشکل داره، حدیث روایت کرده در جهت تایید بدعتش و ازش پذیرفته نمی‌شود. مشکل دومی که روایت دارد، در سند این روایت فردی است به نام موسی بن یعقوب زمعی. اینو داشته باشیم، این در سند روایت فردی است به نام موسی بن یعقوب بن عبدالله بن وهب بن زمعی بن اسود تا آخرش از زمعی ابو محمد المدنی. خب این از روایت بخاری نیست، امام حاکم و در واقع در اینجا که گفته که حدیث بر شرط بخاری اشتباه کرده، برای اینکه موسی بن یعقوب زمعی رو امام بخاری در صحیح بخاری ازش روایت نکرده، امام بخاری ازش روایت کرده، اما در کجا؟ در ادب المفرد. و احادیثی رو که امام بخاری در ادب المفرد روایت کرده، بس یک مقدار فنی هست، امیدوارم که توده ها و عوام تحملش بکنن، ولی خب من برای کسانی میگم که در واقع این روایت رو بعد که من سرچ کردم دیدم خیلی آخوندها رویش مانور دادن. پس این روایت در سندش موسی بن یعقوب زمعی است، موسی بن یعقوب رو امام بخاری در صحیح بخاری ازش روایت نکرده. پس این روایت اونطوری که حاکم گفته که دارای شرط بخاری و مسلم هست نیست. امام بخاری در ادب المفرد ازش روایت کرده که در واقع در اونجا اون شرط سنگینی رو که امام بخاری داره نداره. رتبهش نزد ابن حجر صدوق سیء الحفظ، آدم راستگویی است اما حفظ خیلی بدی داره، روایت ضعیف میشه. امام ذهبی که خودش در تعلیقش بر مستدرک حاکم گفته این روایت صحیح است، جالب اینه که در میگه فیه لینون، در این ضعف وجود داره، یعنی این موسی بن یعقوب زمعی آدم ضعیفی است و درش ضعف وجود دارد. مورد ثقه بودنش حرف و حدیث وجود داره، امام ذهبی خودش گفته فیه لینون، درش ضعف وجود داره. لین از اون مراتب شدید ضعف هست، در واقع به نحوی ضعف شدیدی است.
بسیار خوب. خب دیدیم با همین کلیپ رو که نسبتاً هم البته طولانی بود، اما خب نکته‌ای که کاملاً واضح بود در این همون ابتدا، حالا قبل از اینکه سراغ بحث کارشناسیش بریم، همون ابتدا یک نکته‌ای رو گفت این آیه ترشابی که یه بیننده‌ای که زنگ زده بود اصلا تخصصی راجع به بحث‌های رجالی و بحث‌های سندی نداشته و خبر نداشته از احادیث. حالا به عنوان یک کارشناس متخصص که تریبون رو در اختیار داره، این آیه ترشابی شروع کرد به بحث رجالی کردن و اینکه آیا چجوری باید برخورد بکنیم بالاخره با این روایتی که اهمیت و عظمت تربت خاک مقدس کربلا رو و تربت آقا ابا عبدالله الحسین رو برای ما به اثبات میرسونه. بسیار خوب حضرت استاد، ما چند تا اشکال حالا اینجا دیدیم دیگه، یکی به خود اشخاص و راویان این حدیث بود که ایشون اشاره داشت علارغم این که ذکر شده که اینها راوی صحیح این هستن، اما ما اینها رو قبول نداریم. اول بخوایم به همین بپردازیم، ببینیم اینها چه کسانی بودند، آیا این صحبت کارشناسی متخصصانه درست بوده یا نه.
من خدمت رو عرض کنم، سرکار خانم رضایی از کرمان زنگ زده بود به شبکه اینها و روایتی که خوند هم حاکم نیشابوری گفته بود صحیح شرایط بخاری مسلم داره و هم آقای شمس الدین ذهبی، و این خب دوتا از استوانه های اصلی اهل سنت در علم حدیث، اینا وقتی یک روایت رو تصحیح کنن دیگه یکی مثل آقای ترشابی بخواد بیاد تضعیف کنه خب بیشتر مضحک هست تا به هر حال قابل قبول. خب اونجا نتونست، در اون برنامه نتونست، ما کلیپش رو پخش کردیم، نزدیک 10 دقیقه هی میچرخید روایت پیدا کنه، دید روایت پیدا نمیکنه، کلا برنامه رو تعطیل کردن دیگه. وقتی برنامه‌مون تموم شد حالا بعداً نشون میدم. بعد 2 هفته ایشون زحمت کشیدن، بعد از 2 هفته اومدن و یک ویژه برنامه گذاشتن برای بررسی سندی این روایت. و خیلی انگار بهش سخت گذاشته بود که به هر حال ما می کلیپو پخش کردیم و میگفت یه جوجه آخوندم مثلا توی شبکه تکفیری این روایت پخش کرده و بره، خیلی بهش برخورده بود. حالا خدمتتون عرض کنم کاری به نحوه ادبیات اینها نداریم، خب طبیعی هست دیگه از اینها ادبیاتشون همینه. حالا اصل روایت چی هست؟ اصل روایت من یه بار دیگه ببینندگان عزیز نشون میدم تا در جریان بحث قرار بگیرن. کتاب المستدرک علی الصحیحین آقای حاکم نیشابوری جلد 4 صفحه شماره 440 به هر حال از حضرت ام سلمه سلام الله علیها نقل کرده که پیغمبر یک شبی به هر حال خواب ناآرامی داشت. دیگه من خلاصه بحث بگم
بله.
اما بار سومی که به هر حال پیغمبر خوابید و دوباره بیدار شد، دیدم در دستش یک خاک و تربت سرخ رنگی هست که یقبلها، این رو میبوسه پیغمبر بزرگوار اسلام. سوال کردم چی هست؟ فرمود خاک محل شهادت سید الشهدا علیه السلام هست که جبرئیل برای من آورده و به هر حال این تربت تربت امام حسین هست. آقای حاکم نیشابوری میگه شرایط بخاری و مسلم رو داره و اینها نیاوردن و شمس الدین ذهبی هم در پاورقی میگه بله این روایت شرایط بخاری و مسلم رو داره. پس سند روایت خدمتتون عرض کنم صحیح هست و شک و شبهه در صحت روایت نیست. ایشون اومد خدمتتون عرض کنم چند تا اشکال به نظر خودش گرفت، گفت اگر حتی اگر حاکم تصحیح کرده باشه و ذهبی هم تصحیح کرده باشه باز میتونه روایت ضعیف باشه، به دو تا از روایات این روایت گیر داد. روایت راوی اول خدمتتون عرض کنم به خالد ابن مخلد قطوانی و راوی دوم موسی بن یعقوب زمعی، به این دو تا راوی ایشون گیر داد و اشکال اولش خدمتتون عرض کنم به روایت به خالد ابن مخلد این بود که چون ایشون شیعه هست
بله.
چون ایشون شیعه هست، یعنی به هر حال از ذهبی نشون داد و اینا، چون این شیعه هست و دعوت کرده به سمت بدعت خودش پس روایتش قابل قبول نیست. بله خدمتتون عرض کنم من از این مسئله چند تا جواب میدم، چند تا نکته خدمت ایشون میگم تا بفهمه. به هر حال وقتی وارد بحث‌های تخصصی میشه باید یه خورده بیشتر کار کنه، بیشتر تحقیق کنه. فقط با 2 هفته تحقیق کردن به جایی نمیرسی، خیلی نیاز هست که بیشتر از اینا تحقیق کنی. اگر منظور این هست که این راوی بحث بوسیدن رو مطرح کرده، خب بوسیدن رو من صدها روایت برات بیارم که به هر حال در منابع اهل سنت بزرگان اهل سنت اینا گفتن خب به هر حال نبوسیدن قبر اشکال داره، بوسیدن منبر پیغمبر جایزه، بوسیدن در و دیوار جایزه، خب خیلی چیزا، بوسیدن دست معلم جایزه، دست پدر و مادر، علما یا هر کسی دیگه، حتی بوسیدن میت، حتی بوسیدن میت جایز است در منابع شما با سند صحیح نقل شده که به هر حال ابوبکر پیغمبر رو بعد از وفاتش بوسیده در صحیح سنن نسائی. اصل کتاب مال آقای نسائی هست که آقای البانی تصحیح کرده، جلد شماره 2 چاپ ریاض، چاپ 1419 صفحه شماره 11 به هر حال نقل کردن دیگه که از عایشه نقل شده ان ابوبکر قبل بین عین النبی و هو میت، و روایت بعدی هم همینه ان ابوبکر قبل النبی و هو میت، ابوبکر بین دو چشم پیغمبر رو بوسید در حالی که پیغمبر از دنیا رفته بود. هر دو روایت هم سندش صحیحه. خب آیا بوسیدن کار بدعت حرامه، شرکه، چیه؟
بله.
خب حالا فتواشون نمیخوایم، بحث بوسیدن نیست موضوع اصلیمون، وگرنه فتوای اینها که بوسیدن شرکه و این خب ابوبکر هم که دیگه برحال
بله. حالا یک بارم حالا فرصتی شد که همه بینندگان هم حالا اون عزیزانی که هستن مشاهده کردن که با چه دبدبه کبکبه همین علمای اسمن حالا علمای اهل سنت خود ایران هم ما می‌دیدیم این ور اون ور که می‌رفتن چه دبدبه کبکبه و چقدر همه می‌اومدن برای بوسیدن سبقت می‌گرفتن از هم و همین جور بود.
اما منظورش این هست که بوسیدن منظور نیست، تبرک، مثلا پیغمبر خواسته ببوسه تبرک کنه، این تبرک جایز نیست و بدعت هست و این شیعه دعوت کرده به این بدعت با نقل این روایت. خب تبرک هم خب ما فراوان روایت داریم که صحابه به پیغمبر تبرک میکردن، از اونها پیغمبر باشه جایز، خود پیغمبر به صحابه تبرک کرده، صحابه به هم دیگه تبرک کردن. حتی خدمتتون عرض کنم اون روایت معروف، حالا نمیخوایم بهش بپردازیم، روایت پشکل شطور عایشه که خب صحابه میگرفتن بازش میکردن میبوسیدنش و بو میکردند و هر حال کار عجیب غریب دیگه، حالا بیشتر از این نفردازیم بهتر است. من فقط یک روایت
در باب تبرک از کتاب‌های اهل سنت با سند معتبر نشون بدم. صحیح جامع الصغیر آقای البانی جلد شماره 2 چاپ المکتب الاسلامی ریاض صفحه شماره 881 روایت 4894 که کان یبعثو الی المطاهر فیعطی بالمای فیشربه یرجو برکت عید المسلمین. پیغمبر کسانی رو میفرستاد به مطاهر. مطاهر یک حوضچه‌هایی بود قدیما که برحال مثل الان که شیر آب نبود که شیر لوله کشی بهداشتی باشه، نه، یک حوضچه‌هایی درست میکردن، آب میومد داخل اون حوضچه‌ها، از اونجا وضو میگرفتن مردم. پیامبر بزرگوار اسلام طبق این روایت که اینها نقل کردن و گفتن سندش هم معتبر هست، کسانی رو میفرستاد که از اونجا آب بیارن که پیغمبر بخوره. برای چی؟ با چه منظوری؟ یرجو برکت عید المسلمین. هدف پیغمبر این بود که به هر حال با خوردن این آب که دست مسلمان ها به اون آب خورده تبرک کنه، مبارک بشه پیغمبر بزرگوار اسلام. حالا کار به این که قطعا این روایت دروغ هست نداریم، ولی به هر حال روایتش در منابع شما آمده، سندش هم معتبر هست. غیر از این آقای البانی در سلسله الاحادیث صحیحه آورده تصحیح کرده، آقای هیثمی آورده تصحیح کرده، بیهقی آورده و خیلی های دیگه. موضوع اصلی بحث ما تبرک نیست، وگرنه تک تک مستنداتش رو نشون میده. پس بنابراین این که میگی بوسیدن چون بدعت شیعی هست و این شیعه هست دعوت کرده به مذهب خودش پس روایتش قبول نیست، این حرف بیخودیه. اصلا این بدعت نیست. همه مسلمان ها تبرک قبول دارند، همه مسلمان ها اجماع دارند بر جواز تبرک، حتی به تبرک به صالحین. خب حالا تبرک به چیزهای دیگه هم داریم که شما در منابعتون دارید، نیاز نیست من به اونها بپردازم. پس این بدعت نیست. فرض کنیم بدعت باشه، خود علماتون گفتن که راویه که دعوت کنه به بدعت خودش باز تضعیف نمیشه. ببینید آقای معلمی یمانی که دیگه سردمدار همتون هست، بزرگی همه شماست در بحث علم حدیث، آقای عبدالرحمن ابن یحیی ابن معلمی یمانی در کتاب التنکیل جلد اول و دوم چاپ المکتب الاسلامی ریاض چاپ دوم چاپ 1406 همین بحث رو مفصل انجام میده که عده‌ای از علمای اهل سنت گفتن اگر یک راوی به بدعت، یک راوی غیر به هر حال طرفدار اینها به بدعت خودش دعوت کنه حکمش چیه؟ آیا تضعیف میشه یا نمیشه؟ ایشون ببینید به آخر حرف آخر رو اینجا میزنه آقای معلمی یمانی و آقای البانی هم که بر این کتاب تعلیق زده، ایشون هم در پاورقی یک توضیحی میده که به هر حال نشانگر این هست که چقدر آقای ترشابی تحقیق کرده تو این مباحث. ببینید همه نظراتی میاره، آخرش میگه هذا وقد وثق ائمة الحديث جماعة من المبتدعة واحتجوا بأحاديثهم اخرجوها في الصحاح. میگه جماعت علمای ائمه حدیث، پیشوایان حدیث، جماعتی از بدعت گذاران رو توثیق کردن و احادیث اونها رو در صحاح آوردن و اگر کسی روایات اونها رو تتبع کنه بگرده وجد فیها کثیرا مما یوافق ظاهره بدعهم. اگر روایات اونها رو تتبع بکنه به چرخه میبینه که بسیار از روایات که اینها در صحاح آوردن با بدعتشون موافقه. اهل علم این احادیث رو تأویل میبرن، نه اینکه مثل آقای ترشابه به خاطر اینکه آقا این راوی چون بدعت به بدعت خودش دعوت کرده ما ردش کنیم. نه، میگه اینجوری نمیکردن. بعد آقای البانی یا یکی از این به هر حال حاشیه زننده ها مثال میزنه، مثلا در صحیح مسلم ما روایت داریم که از عدی ابن ثابت از ذر ابن حبیش که امیر المومنین فرمود والذی خلق الحب و برع النسما انه لعهد النبی الامی الی انه لا یحبنی الا مؤمن ولا یبغضنی الا منافق. امیر المومنین قسم میخوره به خداوند که پیغمبر به من فرمود که جز مؤمن تو رو دوست نداره و جز منافق بغض تو رو در دل نداره. خب این روایت موافق شما نیست که، این روایت موافق مذهب شیعه است.
بله،
این روایت 100% مخالف باور شما. چرا؟ چون اگر این روایت درست باشه کسانی که به خانه امیرالمومنین حمله کردن، کسانی که جنگ جمل را انداختن از روی دوستی و عشق و علاقه و محبت و اینها بوده
یا از روی بغض بوده؟
نه، خیلی دوست داشتن، میخواستن با امیرالمومنین بجنگن. یا کسانی که جنگ جمل رو را انداختن 100,000 نفر کشته شد، اینها همه به خاطر دوستی با امیرالمومنین بودن. کسانی که به امیرالمومنین فحش دادن 80 سال همه مسلمان ها جز شیعیان به امیرالمومنین فحاشی میکردن، همه مسلمان ها جز شیعیان امیرالمومنین به امیرالمومنین در سراسر عالم فحاشی میکردن. خب همه منافقن. خب این روایت واضحه که مخالف مبانی شما و اعتقادات شماست و همین یک روایت کافیه برای نابود کردن تمام باورهای این آقایون. خب اما در این حال چیکار کرده؟ مسلم این روایت رو صحیحش آورده، با اینکه راوی این روایت آقای عدی ابن ثابت ابن معین گفته شیعیون مفرد، چون شیعه افراطی هم بوده. ابن ابی حاتم گفته که راستگو هست ولی امام مسجد شیعه بوده و قصه گوی مسجد شیعه. بله احمد ابن حنبل هم گفته ثقه است ولی شیعه است. دارقطنی هم همینو گفته، غالی در تشیعش هست. و به هر حال در عین حال این روایت رو نقل کردید در صحیحتون، با اینکه موافق بدعتتون هست، موافق مذهب شما نیست و دعوت به مثلا در ظاهر به بدعت این راوی هست. حالا بعد خودش مفصل نقل میکنه بحث اعمش و اینها رو که دیگه من فرصت ندارم این رو مطرح کنم. بس اولا این روایتی که شون نقل کرده که پیغمبر خاک قبر سید شهدا علیه السلام رو بوسیده، این دعوت به بدعت نیست. اصلا بدعت نیست، چون همه مسلمان ها تبرک قبول دارن جز شما یک عده قلیل سلفی و وهابی. خب حرفتون ارزش نداره، برای مسلمان ها اصلا حرف شما ارزش نداره. اولا بدعت نیست، بدعت هم باشه دعوت به بدعت هیچ اشکالی نداره، یعنی ضرر نمیزنه به راوی، ضرر نمیزنه به وثاقت راوی و روایتش قبول هست.
آقا اینجا خیلی این بهانه شیعه بودن خیلی جالبه. توی همین شبکه ما اتفاقا سابقا هم دیدیم همین مطلب رو که اینها می اومدن میگفتن آقا چون که ما میبینیم که یک راوی اومده نقل کرده فضائل اهل بیت رو، اومده نقل کرده حقانیت اهل بیت رو، از یک طرف میگفتن که خب پس چرا خودش پایبند نشده، چرا خودش شیعه نشده، اگر خودش واقعا باور داشت باید شیعه میشد، پس ما روایتش رو نمیپذیریم. حالا اینجا هم که میبینیم راوی اومده شیعه شده خودش، بازم نمیپذیرن، میگن که چون که اینجاها شیعه بوده. یعنی در هر صورت اگر فضائلی از فضائل اهل بیت، اگر مطلبی در حقانیت اهل بیت بخواد به اثبات برسه، اینها بدون تعارف حالا به هر توجیه و هر بهانه‌ای هست میگن که ما نمیپذیریم این رو.
بله نکته بعدی که اینجا خیلی مهم هست بحث این که این راوی خود همونطور که خودش گفت راوی صحیح بخاریه، راوی صحیح بخاری، بخاری در صحیحش روایت از این نقل کرده و همینطور مسلم هم در صحیح خودش ازش روایت داره و طبق مبنای علمای اهل سنت کسی که روایتی در بخاری یا مسلم داشته باشه فقط جاز القنطره، یعنی خدمتتون عرض کنم طبق ضرب المثل که ما میگیم خرش دیگه از پول گذشته، کسی نمیاد اونو بررسی بکنه آقا ثقه است نیست، نه مبناتون این هست. فتح الباری شرح صحیح بخاری جلد شماره 17 چاپ دارالطیبه ریاض چاپ 1426 صفحه 487-488 از اینجا نقل میکنه که میگه ابن دقیق العید از بزرگان تاریخ اهل سنت از ابن مفضل که استاد پدرش بوده نقل کرده که اگر کسی در صحیحه این روایتی داشته باشه هازا جاز القنطره، این دیگه از پل عبور کرده، دیگه کسی نمیاد به بررسی رجالی بکنه، نه دیگه تموم شد، مثل صحابه میمونه دیگه، کسی جرح و تعدیل نمیکنه این رو. ابن دقیق العید چی گفته؟ به ان من اتفق الشیخان علی التخریج لهم ثبتت عدالتهم بالاتفاق، اگر شیخان بخاری و مسلم از کسی یک روایتی نقل کنه عدالتش بالاتفاق ثابت شده است. چرا؟ چون همه علما اتفاق دارن بر تصحیح تمام روایاتی که بخاری و مسلم آورده. این راوی هم خالد ابن مخلد در صحیح بخاری هم روایت داره، در صحیح مسلم هم روایت داره، پس جاز القنطره. ایرادایی که شما میگیری ایرادای بنی اسرائیل است و ارزش نداره. این جواب بعدی خدمتتون عرض کنم. جواب دیگه، این راوی کسی است که خالد ابن مخلدی که ایشون میگفت کسی است که آقای یحیی ابن معین توثیقش کرده، همون در تهذیب الکمالی که ایشون نشون میداد، در همون تهذیب الکمال جلد شماره 8 صفحه شماره 163 خالد ابن مخلد قطوانی یا مخلد قطوانی در صفحه 165 از دارمی نقل میکنه که یحیی بن معین گفته ما به بعثون هیچ اشکالی در این راوی وجود نداره و راوی رو که آقای یحیی بن معین توثیق کرده باشه او دیگه نیاز به تضعیف دیگران هیچ اثری نداره. این امامتون گفته ابن تیمیه، کتاب اقتضاء صراط المستقیم آقای ابن تیمیه جلد شماره 2 چاپ عربستان چاپ ریاض صفحه شماره 170 در باره شخصی به نام عبدالله ابن نافع میگه یحیی ابن معین گفته که او ثقه است و حسبک به ابن معین موثقا. ابن معین وقتی توثیق کرده کسی رو دیگه کافی هست و دیگه جرح نمیدونم قدری دیگران هیچ اثری نداره. و خدمتتون عرض کنم باز آقای بدرالدین عینی در عمدت القاری شرح صحیح بخاری جلد شماره 7 صفحه شماره 16 باز ایشون خدمتتون عرض کنم یک راوی رو میاره که بخاری او رو جز ضعفا آورده. چی میگه؟ فهذا ابن معین، این ابن معین امام و هذا الشأن، او امامه توی مسئله. و کفا بهی حجه فی توثیقهی ایا، همین که آقای یحیی بن معین توثیق کنه کافیه، حجت برای ما، وثاقتش توثیقش برای ما حجت، حتی اگر بخاری هم این راوی رو توی ضعفا آورده باشه، در حالی که خالد بن مخلد رو بخاری تو صحیحش آورده و خودش گفته هرچی من بیارم تو این کتاب صحیحه و تمام راویانش قطعا ثقه است از نظر اهل سنت.
اینم جواب می‌گشتیم که بخوایم بالاخره، یعنی تهش گفتیم که حالا یه نفر پیدا میشه که توثیق کرده باشه، یه نفر تضعیف کرده باشه، تهش مثلا روایتش بشه حسن، اما بله. دیدیم که چقدر اینها مفصل توثیق کردن و
کردن، حتی فرض کنیم یک عده تضعیف کرده باشن، یک عده توثیق کرده باشن، طبق فرموده شما، طبق مبنای اهل سنت میشه راوی مختلفون فیه و روایتش میشه حسن. اینم یه قاعده که حالا اگر بخوایم از این قواعد بیاریم تا صبح میتونم از این قواعد بیارم از منابع اهل سنت، چون اینا اینقدر تعارض دارن توی رجالشون، توی بررسی سنداشون، توی روایاتشون اینقدر تعارض وجود داره که از هر طرف بخوای میتونی براشون ثابت کنی. میخوایم همین روایت رو تضعیف کنیم، راه برای تضعیف اینقدر زیاده که کم نمیارادن. بخوایم توثیق کنیم، اینقدر راه برای توثیق زیاد هست که به هر حال الا ماشاءالله تا صبح میتونیم مستند دلیل بیاریم بر توثیق. این دلیل بر این هست که اینا مذهبشون مذهب تناقض هست. علمایی که توثیق میکردن تضعیف میکردن اینها اهل تقوا و دیانت و اینها نبودن، از روی تقوا کسی رو تضعیف توثیق نمیکردن. به هر حال هر کدوم برای خودشون دلیلی داشت. حالا بگذاریم از این بحث. اشکال بعدی که ایشون گرفت به راوی بعدی
موسی بن یعقوب
و گفت که درست بخاری، درست ذهبی حاکم گفتن این شرایط بخاری مسلم داره، ولی اینا اشتباه کردن. چرا؟ چون آقای موسی بن یعقوب در صحیح بخاری روایت نداره، پس شرایط بخاری رو نداره. واقعا تعجب میکنه آدم از آقای ترشابی که خودش به هر حال مختصر صحیح بخاری رو نوشته، رفته کارشناس یک شبکه به هر حال وهابی شده و برنامه زنده میره و بعد اینجوری حرف میزنه. تو اگر این طرف ورق رو خوندی آقای ترشابی، ما اون طرف ورق رو هم خوندیم، حالا نشونید میدم ببینید که قضیه چی هست. مستدرک آقای حاکم نیشابوری، ببینیم آقای حاکم نیشابوری وقتی میگه این راوی شرایط بخاری و مسلم رو داره مقصودش چی هست. در همون اگر مقدمه کتاب رو میخوندی کاملا متوجه میشدی. مستدرک علی الصحیحین جلد اول صفحه شماره 41 مقدمه مصنف 41 و 42 صفحه 42 حرف خودش رو که میزنه، آقا من گفتم این راوی این روایت شرایط بخاری مسلم رو داره، یعنی چی؟ و انا استعین الله علی اخراج احادیث رواتها ثقات، من از خدا کمک گرفتم احادیث رو در این کتاب بیارم در المستدرکم که تمام راویانش ثقه است. قد احتج به مثلها الشیخان رضی الله عنهما او احدهما، راویان رو آوردم که بخاری مسلم به مثل این راویا احتجاج کردن، نه به خود این راویا. شما گفتی اگر خدمتتون عرض کنم یک راوی بخواد شرایط بخاری مسلم رو داشته باشه باید بخاری یا مسلم در صحیحش از او روایت نقل کرده باشه، در حالی که این آقای حاکم چیزی دیگه میگه. حاکم میگه اگر یک راوی پیدا کردم که مثل راوی بخاری مسلم بود، باز میگم این شرایط بخاری مسلم رو داره برای روایت. جالب، همین اشتباه رو بزرگان شما هم در طول تاریخ کردن. شما اولین نفری نیستی که این اشتباه رو میکنی. ببینید در تدریب الراوی آقای سیوطی، تدریب الراوی فی شرح تقریب النووی، اصل کتاب مال آقای نووی هست و آقای سیوطی این کتاب رو شرح زده، یکی از بهترین کتاب‌های اهل سنت در باب خدمتون عرض کنم علوم حدیث هست و کتاب خیلی مهمی هست. چاپ دارالعاصمه ریاض صفحه خدمتون عرض کنم 175 حرف آقای نووی رو میاره، همون حرفی که آقای ترشابی میزد. مصنف چی گفته؟ علا شرط هما، وقتی آقای حاکم میگه علا شرط هما، اینه که راویان این سند در دو کتاب بخاری یا مسلم باید باشه، چون او به هر حال اون دو نفر نگفتن مقصود ما از این شرایطمون چی هست. عراقی هم همین رو گرفته، ابن صلاح خدمتتون عرض کنم در المستدرک همین حرف رو زده، مقصود این هست که قد اخرجا عن رواتهی فی کتابه هما، یعنی مقصود این همون که آقای ترشابی میگفت که این راویان این روایت باید در بخاری مسلم سند روایت داشته باشن. ابن دقیق العید هم همین اشتباه رو کرده و بعد جواب میده ولیس ذالک منهم بجید، این حرفی که زدن حرف درستی نیست. چرا؟ فان الحاکم صرح فی خطبه المستدرک بخلاف ما فهمه ان، بابا این آقایونی که این حرفا رو زدن نرفتن مقدمه المستدرک رو بخونن، همونطور که آقای ترشابی نخونده، و اون چیزی که آقای حاکم نیشابوری در المستدرکش گفته به خلاف فهم این آقایون بزرگ هست مثل آقای ذهبی و ابن دقیق العید و بقیه. چی گفته؟ و انا استعین الله تعالی علی اخراج احادیث روات و ثقات، که همون حرفی که خدمتون خوندم. فقوله به مثلها، ای به مثل رواتها، لا بهم انفسهم، نه اینکه این راویا حتما در صحیح بخاری هم روایت دارن، نه، این راویا شبیه رواتی است که در صحیح بخاری مسلم هستن، همون شرایط رو دارن، همون وثاقت ها رو دارن، همون توثیق ها رو دارن. میگه بعضی هم گفتن این احتمال، میگه نه این اشکاله، این اشتباهه. حرفش هم خیلی دقیقه به نظر من، که اگر آقای ترشابی یک ذره فکر میکرد این استدلال رو نمیکرد. چرا؟ دلیلش رو خدمتتون توضیح میدم. ممنون هستم از کارگردان بزرگوار. دلیلش چیه؟ آقای حاکم نیشابوری متوفای 405 هست و آقای بخاری متوفای 256، یعنی خدمتتون عرض کنم حدود یک قرن و نیم با هم دیگه فاصله دارن. حداقل دو تا راوی بین آقای حاکم نیشابوری و بخاری هست، حداقل در نقل روایت دو تا تا سه تا به هر حال راوی بین این دو تا فاصله است، یعنی بیشتر داره المستدرک از کتاب بخاری. خب وقتی آقای حاکم نیشابوری میگه این روایت شرایط بخاری و مسلم رو داره، اون دو نفر یا سه نفری که بعد از بخاری زندگی میکردن، آیا اونا را منظورش هست؟ خب طبیعیه که منظورش اونا نیست، واضحه، روشنه که خدمتتون عرض کنم مقصود آقای حاکم نیشابوری نیست که این استاد من و استاد او و استاد او هم در بخاری مسلم روایت داره. نمیتونه راوی کسانی که بعد از بخاری به دنیا اومدن نمیتونن در بخاری روایت داشته باشن، نمیشه اصلا. مگه میشه؟ حالا شاید مال اینا شده، به هر حال مال بقیه نمیشه، حالا شما به هر حال خواستیدی شده، ولی عاقلانه این هست که وقتی آقای حاکم نیشابوری میگه این روایت شرایط بخاری مسلم رو داره، این اساتید خودش رو هم مد نظرش هست و این اساتیدش بعد از بخاری تازه به دنیا اومدن. پس منظور این نیست که هر چی گفت شرایط بخاری مسلم داره، این رواد هم حتما در بخاری مسلم روایت داشته باشن، بلکه شباهت دارن به روات بخاری و مسلم. اینم خدمتتون عرض کنم جواب بعدی. و یک مطلبی دیگه ایشون گفت که چون آقای ذهبی درباره موسی بن یعقوب گفته فیه لینون، این فیه لینون خیلی جرح شدیدیه، شدیدترین مرتبه جرح هست، واقعا خیلی عجیب هست اینجوری صحبت کردن. یا واقعا شما جاهلی، واقعا علم حدیث نخوندی، یا داری دروغ میگی. نمیدونم کدومش هست، یا جاهل یا دروغگو، یعنی راه سومی وجود نداره. دلیلی چی هست؟ اگر یه کتابهایی به هر حال علوم حدیث رو یه تورق می‌کردی می‌فهمیدی که این حرفی که می‌زنی خلاف نظر بزرگان اهل سنت هست. ببینید تدریب الراوی، همون کتاب خدمتتون معرفی کردم، حالا منبع منظیمه بعد خدمتتون معرفی میکنم که خواستی به هر حال علوم اهل سنت رو بخونی چه کتابایی بخونی خیلی بهتر هست، راحت‌تره. تدریب الراوی خیلی کتاب خوبیه، جلد اول چاپ دارالعاصمه ریاض، چاپ 1424 صفحه 579، الفاظ جرح رو میاره، میگه ادناها ما قرب من التعدیل فاذا قالوا لین الحدیث.
عجب،
ایشون میگفت شدیدترین مرتبه جرح اینه که بگی لین الحدیث فیه لینون، اما بزرگان شما چیزی دیگه میگن کاملا برخلاف شما. این سوسترین مرتبه جرحه، نزدیک به تعدیل هست، نزدیک به تعدیل هست. بله، بعد از دارقطنی نقل میکنه که حمزة بن یوسف بهش گفت اگر گفتی نمیدونم شما گفتی فلانون لینون ایش تورید، مقصودی چیه؟ گفت اذا قلت لین الحدیث لم یکن ساقطن، اصلا روایتش ساقط نیست، یعنی این جرح به حساب نمیاد. وقتی گفتم مجروحن بشه این لا یسقط عن العداله، یعنی یک خیلی اشکالک کوچیکی داره که رو از عدالت هم نمیندازه. شما گفتی شدیدترین مرتبه جرح اینه که طرف لین الحدیث باشه، ولی علماتون چیزی دیگه میگه بابا یه مراجعه بکن، تو رو خدا اینقدر ما رو اذیت نکن، خودت رو هم اذیت نکن. یک خانم شیعه اومد یک روایت برات خوند، 10 دقیقه زور زدی سر زدی جواب براش پیدا نکردی، 2 هفته تلاش کردی، 2 هفته خدمتتون عرض کنم تحقیق کردی، بعد اینجوری این سوتیا و این حرفا و این برحال عجیب هست. برای من عجیب هست که چطور راه میدن شما رو تو این شبکه ها که بیاید کارشناسی بکنید. بعدم اولش میگه این خانم متخصص نبود در حدیث، و بعد میگه این حرفایی که من دارم میزنم حرفای تخصصی هست. اینم حرفای تخصصی شما، اینم برحال بررسی سندی شما. برحال اشکالات دیگه گرفت، اشکالات بسیار مضحک هست، همونطور که آقای حاکم نیشابوری گفته بود، همونطور که آقای شمس الدین ذهبی گفته بود، روایت شرایط بخاری و مسلم رو داره و صحیحه. البته یه اشکال دیگه هم گرفت، گفت بعضی از کتاب‌ها اینو نوشتن یقبل و یقلبها، تصحیف هست، پس چون تصحیف هست این رو باید قبول نیست. بابا این دیگه خیلی از اون بهانه‌های عجیب هست. شما قرآن کریم رو ببینید با چه به هر حال در کدوم صفحه رو می‌خواید باز کنید که علمای اهل سنت در نحوه قرائت اون آیه اختلاف نداشته باشن. کمتر صفحه از صفحات قرآن میشه پیدا کرد که قراء سبعه شما یا علمای شما یا روات شما یا صاحب مصحف های شما در اون اختلاف نداشته باشن. شما من براتون باز منبع مجبورم معرفی کنم، کتاب المصاحف آقای ابن ابی داود سجستانی رو ببینید، حدود 800 روایت آورده از اختلافات علما درباره آیات قرآن کریم، که عایشه یه جور میخوند، عبدالله ابن مسعود یه جور میخوند، حفصه یه جور میخوند این آیه رو، عثمان یه جور دیگه میخوند. اختلافاتی که در آیه قرآن کریم هست، تصحیفاتی که در آیات قرآن کریم شما نقل کردی، اگر قرار باشه تصحیف اینجوری روایت رو از کار بندازه، خود دیگه قبلش قرآن کریم رو شما چی کار میکنید؟ این همه اختلاف دارید در آیات قرآن کریم که اینجوری خونده میشه یا اونجوری خونده میشه، عایشه اینجوری خونده، حفصه اینجوری خونده. این اختلافات رو اول در قرآن کریم حل کنید، اونطوری که علماتون نقل کردن، اون رو روایتی در بخاری مسلم هست در بحث تصحیفات، و بعد گیر بدید به تصحیف یک روایت در مستدرک حاکم، در خدمتون هست.
احسنتم، خیلی عالی، خیلی عالی. به حمد الله الان دیدیم که حالا از چند جنبه ما باید از تمامی این افرادی که اینجا بودن تشکر بکنم. اولا اینکه حالا حضرت استاد الحمدلله کاملا روشن کردن برای ما بحث رو، و ثانیا از خود این آقای ترشابی که اومد تخصصش رو، حد تخصصش رو به ما نشون داد. واقعا کار به جا و به قاعده‌ای بود، بالاخره بعد از این همه تحقیقات تا این حد تونستین برسونین مباحث رجالی و تخصصی خودتون رو، که دیدیم پایه اونها بر چه چیزی استواره. و حالا به نظرم بهتره که دیگه وارد اینجور بحثای تخصصی نشین، چرا که ممکنه باز هم از همین دست گل ها به آب بدین. بسیار خوب، حالا انشالله کلیپ های بعدی رو هم میبینیم، اما قبل از اون اولا یک یادآوری بکنم خدمت همه شما. این تلفن هایی که زیرنویس شده در اختیارتون هست و میتونین هر لحظه از ابتدای برنامه اصراری میکنم از ابتدای برنامه میتونین تماس بگیرین با شبکه و انشاءالله عزیزان اتاق فرمان پاسخگوی شما خواهند بود، در فرصت مقتضی باهاتون تماس خواهند گرفت و انشاءالله صدای شما رو داخل استودیو خواهیم شنید. بعد از این هم همین الان همچنین فرصتی هست، اگر سوالی هست، دغدغه‌ای هست یا اینکه مطلبی دارید که صلاح میدونین مطرح بکنین، انشاءالله صداتون رو داخل استودیو خواهیم شنید. بسیار خوب، بریم یک فاصله بگیریم، برمیگردیم انشاءالله با ادامه برنامه در خدمتتون خواهیم بود.
والخالق بولاد كمل معاني دينا واحنا اللي دي نحبك من الغضب نجينا باسمك الشهد باسمك الشهد خلي ياخد البشارة
يا علي مدد يا علي مدد
يا مدرك الحياة
يا علي مدد يا علي مدد يا قائد الغيار يا علي مدد يا علي مدد يا مدرك الحياة
علي هي ولي الله علی ہے شر خدا نبی نے علی پکارا علی محمد کا سایہ زہران کی روتی ہے کتا علی در خیبر اکارا یا علی کہو یا علی کہو ہے امام سب سے اعلی
یا علی کہو یا علی کہو
صاحب قدیری کی کسی رسد کی کسی رسد در سروری کنارت
کی کسی رسد کی کسی رسد در سروری کنارت یا علی مدد یا علی مدد یا قائد الغیار یا علی مدد یا علی مدد
یا علی مدد. عرض سلام مجدد خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خب الحمدلله تا این لحظه از برنامه همراه ما بودین. عزیزانی که ابتدای برنامه رو ملاحظه فرمودند دیدن که حالا اون بحثی که از هفته ها پیش مطرح شده بود و بعد از قطعاً بعد از کنکاش فراوان این به اصطلاح کارشناسان وهابی اومدن سرش تحلیل بکنن، دیدیم که به چه نتیجه‌ای رسید و چجور براشون چیزی جز فضاحت رو به بار نیاورد. بسیار خوب، بدون فوت وقت بریم سراغ کلیپ بعد. قبلش باز هم حالا این میان برنامه رو که دیدیم ممکنه بعضی از عزیزان همراه ما شده باشند، قبلش این تذکر رو بدم و یادآوری رو انجام بدم که این تلفن هایی که هست در اختیارتون هست، انشالله تماس بگیرید، صداتون رو داخل استودیو خواهیم شنید، دغدغه خودتون رو مطرح بکنین، اگر سوالی هست یا نکته ای هست انشالله ما شنوا هستیم و اگر هم سوالی بود که انشالله استاد پاسخ خواهند داد. بریم کلیپ دوم رو با هم ببینیم، برمیگردیم.
صحابه ما معتقدیم که معصوم نیستن ولی مغفور لهمن مرضی عنهمن، یعنی چی؟ یعنی الله اونا را بخشید، یعنی الله از اونا اعلام رضایت کرده، ولی انسان پیغمبر نیستن. زده گاهی اتفاقی پیش میاد، گاهی اشتباهی واقع میشه از اونا، منتها اونا فرق دارن با بقیه امت. همین که اشتباه صورت میگیره فورا متوجه میشن، فوراً توبه میکنن، فوراً برمیگردن، فوراً انابت میکنن، ادامه نمیدن. وی در زندگی صحابه کرام زیاد این دور مثال هست که اگر اشتباهی شده شخصی، سیاسی، فردی و الاخره، فوری برگشتن، فوری متوجه شد.
بسیار خوب. خب دیدیم باز هم این مفتی اعظم رو که حالا هفته های پیش هم، یعنی هفته پیش به خصوصه کلیپ از ایشون پخش شد، بالاخره حالا صحبت هایی میشه که جای تعجب داره که حالا آیا اینها خود اسانید رو دیدن، آیا چه جوری اصلا شده که حالا کاری نداریم به این مطالب، به همون بحث علمیش بخوایم بپردازیم. آجاقا ادعا این بود که بالاخره صحابه هم انسان عادی هستن، ممکنه گناه بکنن، اما از این حیث عادی نیستن که به محض اینکه گناه کردن مثل سایر مردم نیستن، ممکنه حالا یکی دو ساعت بعدش توبه بکنن، به محض اینکه مرتکب گناهی شدن فوراً توبه میکنن و هیچ گناهی بر اونها نوشته نمیشه و قطعاً خب وقتی که صحابه همشون اینجوری باشن پس قطعاً هم میشه بهشون متمسک شد.
بله خدمتتون عرض کنم، متاسفانه خب ایشون مفتی هست، مفتی یک به حال مرکز علمی هست و حرفاش اینجوری بدون اساس، بدون سند، بدون مدرک، خب یه دلیلی براش بیار. یک آیه از قرآن کریم که مثلا صحابه تا گناه میکنن از این گناه میکنن از این استغفر الله میگن توبه میکنن، خب یک آیه بیار. آیه نداری، یک حدیث بیار، یک حدیث بیار از منابع اهل سنت بیار که صحابه با ما فرق دارن، خدا اونها رو طور دیگه خلق کردن، ما یه جور خلق شدیم، خدا اونا رو یه جور دیگه خلق کردن. به محض اینکه گناه میکنن متوجه میشن و فوراً توبه میکنن. خب یک دلیلی، مستندی، مدرکی. خب همینجوری فتوا دادن درسته به نظر شما آقای مفتی بزرگوار؟ خب درست نیست واقعا. خدمتتون عرض کنم حتی از صحابه، از خود صحابه هم بیارید که آقا یک مورد نشون بدید به ما، مثلا صحابه مثلا شراب خورده فوری توبه کرده، مثلا آقای مغیره ابن شعبه با ام جمیل زنا میکرد بعد دوباره توبه میکرد همونجا، دارید براش نمیکرد که. قدامت ابن مزعون بدری هست، دایی حفصه همسر پیغمبر، شراب میخورد استدلال میکرد با آیه قرآن کریم و شراب میخورد، برحال توبه هم کرده. خب توبهشو به ما نشون بدید. و صدها مورد دیگه. حالا من خدمتتون عرض کنم از زبان یکی از بزرگان معاصر اینها، دکتر عبدالنصیر احمد شافعی ملی بازی، خدمتتون عرض کنم کتاب خیلی خوبی در بحث عدالت صحابه داره. من توصیه میکنم این آقای مفتی قبل از اینکه وارد این مباحث بشه بره این کتاب رو بخونه، کتاب خیلی خوبی هست. اگه صفحه مونیتور بنده باشه، کتاب تحقیق معنی العداله فی تعدیل جمیع صحابه، اصلا عدالت صحابه یعنی چی، خیلی کتاب خوبیه. این کتاب رو ایشون برن ببینن، در اینترنت هم موجود هست، استاد اصول فقه و علم کلام هست در دانشگاه امام شافعی در اندونزی. به هر حال این کتاب خواندنی هست، من برای شما خدمتتون عرض کنم، بازم مثل چیز منبع معرفی بکنم. ایشون ببینید از ملا علی قاری دقیقاً همین حرف رو نقل میکنه که عدالت صحابه یعنی چی، از صحابه کلهم عدول یعنی چی، یعنی و من وقع له منهم زله وفقه الله للتوبه، هر کدوم از اینها یک اشتباهی کردن خدا اونها رو به هر حال توفیق توبه میده. چرا؟ چون صحابی هستن، خداوند به اینها توفیق توبه میده. این نظر آقای ملا علی قاری هست در معنای عدالت صحابه. خب اینا رو دونه دونه همه این حرفا رو میاره تا در صفحه شماره 100، صفحه شماره 65 هست، صفحه شماره 100 میگه این که آقا این صحابه فوراً توبه کنن، قلنا انه ليس المراد هو هذا لثبوت ارتکاب الكبيره في حق بعضهم في الواقع و انكار ذلك مكابره و تكذيب للواقع. میگه اینجوری نیست، ما اینو قبول نداریم. چرا؟ چون صحابه واقعا گرفتار گناهان کبیره میشدن. اگر بخوایم اینها رو منکر بشیم این واقعا خلاف واقع هست و زورگویی هست. میگه خب چه گناهانی؟ اینم جالبه.
بله
ممکنه صحابه گرفتار چه گناهی کبیره بشن؟ یه مثال میزدی، مثلا شراب، قمار، لواط، زنا، چی؟ نه، میگه من دوست ندارم اینا رو بگم. چرا؟ سونن للقلم و لسان عن ذکر غیر جمیل فی احد من خیار خلق الله بعد الانبیا. اینا بهترین مخلوقات بعد از پیامبران بودن، من دوست ندارم به هر حال حرفای بد درباره اینها نقل کنم، فقط حرفای خوب نقل کنیم. عجب چقدر شما واقعا اهل تقوای، اهل دیانتی، شما چقدر آدم خوبی هستی، فقط حرف. خب چرا اینا باید اشرف مخلوقات بعد از انبیا باشن؟ چرا؟ چرا اگر گناهی انجام دادن نباید نوشت؟ چرا؟ این چه دلیلی براش وجود داره؟ میگه بعد حالا بحث ما از اینجا جوابی که ایشون میده، میگه ثابت نشده که اینها فوراً توبه کرده باشن. بله ما معتقدیم توبه کردن فوراً یا تراخیان. احسان لزن بهیم، چون ما به این ناسد به حسن زن داریم، چون فکر میکنیم اینا پیش خدا منزلت زیادی داره، ممکنه به هر حال توبه کرده باشن. باز میگه احتمال داره در بین این کاری که انجام دادن، این کاری فاسقانه که انجام دادن، تا زمان توبهشون، تا زمانی که توبه میکنن، یه خللی، یک فاصله اتفاق افتاده باشه، در همین فاصله یک راوی یک روایت نقل کرده باشه از پیغمبر، چیکار کنیم؟
بله
مثلا مغیره ابن شعبه مثلا در سال، در اول سال اول حکومتش با ام جمیل زنا میکنه، تا آخر دوران حکومتش هم توبه نمیکنه. این وسط چند تا روایت نقل کرده باشه از پیغمبر خوبه. یا مثلا بعضی دیگه هستن اهل شراب بودن، اهل قمار بودن و خیلی کارهای دیگه، اینها در این فاصله ای که توبه نکرده بودن روایت از پیغمبر نقل میکردن یا نمیکردن؟ نقل میکردن دیگه. خب چیکار کنیم این روایتی که اون وسط نقل کرده رو ما چیکار کنیم؟ وسط اونا رو رد کنیم، بررسی بکنیم، نکنیم؟ خب این جوابی که این عالم اهل سنت میده فکر میکنم برات کافی باشه. اما خدمتتون عرض کنم من یک سری روایت در منابع اهل سنت وجود داره که صحابه در قیامت اهل جهنمن، در صحیح بخاری مسلم و جای دیگه است، مرتد میشن و مستقیم میرن جهنم. بله حالا من بعض از اینها رو بخونم. حالا یک روایت جالبی هم در صحیح سنن ابی داوود اومده، صحیح سنن ابی داوود جلد شماره 2 چاپ اول 4419 صفحه شماره 505 باب 9 از کتاب از این به هر حال چیز، حدیث شماره 40-39 که خدمتتون عرض کنم انه سمع رسول الله یقول، یکی از این اصحاب پیغمبر هست که از پیغمبر شنیده که میگفت لیکونن من امتی اقوامون یستهلون الخز و الحریر، بعضی از امت من هستن که اینها حلال میدانن خز و حریر رو، خز به هر حال یک پارچه خاصیه دیگه، و ابریشم رو. بعد یک حرفای زد که راوی مثل همیشه دوست نداشته اونا، سه نقطه گذاشته و دوست نداشته نقل کنه. بعد پیغمبر فرمود یمسخ منهم آخرون قردتا و خنازیر الى یوم القیامه، از اینهایی که خز و حریر رو حلال میدونن، از اینها کسانی هستن که خنزیر میشن، اینا مسخ میشن، تبدیل میشن به خنزیر، تبدیل میشن به میمون. ابو داوود جالبه در ادامه چی میگه؟ میگه ما 20 نفر از اصحاب پیغمبر میشناسم که اینها، یا بیشتر از 20 نفر، اینها همیشه خز میپوشیدن. مثل کی؟ مثل انس، مثل برا ابن عازب. سند روایت هم چیه؟ صحیحه. عجب. خب این صحابه‌ای که خز میپوشیدن و پیغمبرم گفته اینها خز رو حلال میدونن و روز قیامت تبدیل به خنزیر میشن، اینا کی توبه کردن؟ پیغمبر میگه که بابا اینا تبدیل به خنزیر میشن. یک روایت. باز روایت بعدی خدمتون عرض کنم در صحیح بخاری، اینو ما بارها خوندیم، در جای جای صحیح بخاری این روایات وجود داره. من بعض از اینها رو بخونم. در صحیح بخاری چاپ اوقاف عربستان سعودی، بابون فلهوز، اصلا یک باب روایت در این باره داره که عده ای از صحابه در روز قیامت وارد جهنم میشن. حالا مفصل من نمیتونستم همه این روایت رو خدمتتون عرض کنم، رنگی کنم، تا در صفحه شماره 1387 روایت 65-85 خدمتتون عرض کنم. ببینید از ابو هریره نقل شده، بله، از رسول خدا ابو هریره نقل کرده که یرد علیه یوم القیامت رحت من اصحابی فیجلون عن الحوز، روز قیامت گروهی از اصحاب منو میارن، اینا رو از حوز دور میکنن، از حوز کوثر دور میکنن و اجازه نمیدن از حوز کوثر اینها به هر حال چیزی بنوشن. به خدا میگم یا رب اصحاب اینا پیغمبر، اینا خدایا اینها اصحاب من هستن. پیغمبر میگه نه، تو نمیدان اینها بعد از تو چی کارهایی انجام دادن، چه بددهایی انجام دادن. اینها مرتد شدن علی ادبارهم القهقرا، اینا برگشتن به دوران جاهلیت، برگشتن کافر شدن و مرتد شدن. خب اینا کی توبه کردن؟ آقای مفتی بزرگوار که وارد جهنم هم میشن در قیامت توبه میکنن؟ نه، خدا میگه مستقیم میرن جهنم و حتی اجازه نمیدن از حوض کوثر پیغمبر اینها رو سیراب کنه. باز روایت بعدی باز از همون ابو هریره میگه از اینها گروه گروه میارن و اینها به این دلیلی که مرتد شدن وارد جهنم میشن. فلا اراه و یخلص منهم الا مثل حمل نعم، از بین این دو گروه رحت، گروه هایی که میارن، هی گروه گروه میارن، جز عده کمی مثل هر حال شترانی که از مثال دیگه، ضرب المثل دیگه، که آقا مثلا اگر یک مثلا گله، مثلا یک چوپان یک گله شتر رو میبره، از این گله چند نفر ممکنه جدا بشن؟ چند نفر شتر؟ دو نفر، سه نفر، چهار نفر، پنج نفر، نه اینکه همه گله که جدا نمیشن، یک عده کمی، عده نادر. میگه از بین از صحابه هم همینطورن، از اینهایی که میرن وارد جهنم میشن، حالا هر چقدر که هستن وارد جهنم میشن، بعد بعضی از اینها نجات پیدا میکنن. خب روایت خیلی واضحه دیگه. خب اگر صحابه توبه کرده بودن چرا باید وارد جهنم بشن؟ ها؟ اگر صحابه توبه کردن چرا باید وارد جهنم بشن؟ این نشانگر اینه که توبه نکرده، اینا مستقیم وارد جهنم شدن. حالا زیاد من از این مثال ها بخوام بزنم، مثلا تعدادی از صحابه که به دست صحابه کشته شدن، مثلا عمرو بن حمیق خزائی از اصحاب بزرگ پیغمبر بزرگوار اسلام هست، از یاران امیرالمومنین علی ابن ابی طالب هست و خیلی ما هم بهش علاقه داریم. ایشون از کسانی است که عثمان ابن عفان رو کشته و خودش میگه من روی سینه عثمان نشستم 9 ضربه بهش زدم، 3 قربتین لله زدم، 6 به خاطر هوای نفسم، خیلی کینه هایی که از عثمان داشتم. بعد همین صحابی توسط عثمان، توسط معاویه به شهادت رسید، معاویه عمرو بن عمیق خزائی رو به شهادت رسوند. بله. خب توبه کرده بود یا نکرده بود؟ از کشتن عثمان توبه کرده بود یا توبه نکرده بود؟ اگر توبه کرده بود پس چرا معاویه کشتش؟ اگر توبه نکرده بود از کشتن عثمان، خب پس حرف شما غلط در میاد. بله. اونم فوری. من فقط یه مستند نشون میدم، کتاب البدایه و نهایه آقای ابن کثیر، جلد شماره 7، چاپ وزارت اوقاف قطر، در سال 1436، صفحه 336، همین روایت رو نقل میکنه که عمرو بن حمیق نشست روی سینه عثمان، فوثب علی عثمان، حمله کرد به عثمان، فجلس علی صدره، عثمان رمقی داشت، فتعنه 9 ضربه به عثمان زد، گفت 3 لله زدم، قربت الله 3 رو زد و 6 به خاطر کینه هایی که من از توی عثمان در دلم دارم. خب آیا از این کارش توبه کرد؟ اگر توبه کرد خب چرا معاویه به شهادت رسوند؟ اگر توبه نکرد پس حرف شما نقض میشه. ما چی کار کنیم؟ اینجا شما انتخاب کنید آقای مفتی بزرگوار توبه کردن یا نکردن. اگر توبه به هر حال دیگه تکلیف کاملا مشخص هست. در خدمت
شما. خب خیلی زیبا ما هم نقض ها رو دیدیم، یعنی ابتداعا با این شیوه حضرت استاد مطرح کردن، خب اولا شما دلیلتون رو بیارین، خب قطعا دلیلی که نیست، از اون بر این همه نقض بر این کلام و این همه به اصطلاح طلبگیش تالی فاسدهای مختلفی که بر این کلام بار میشه رو ما مشاهده کردیم. خب بالاخره باید این تریبونی که در اختیار شما و امثال شما بالاخره با عنوان مفتی قرار داده میشه، بالاخره یک تریبونی هست که باید وجهه علمیش حفظ بشه، نه اینکه حالا یک سری شعارهایی گفته بشه و یک سری صحبتهای بیپایه و اساس گفته بشه. بسیار خوب، ما حالا کلیپ داریم، اما خب عزیزان زیادی هم تماس گرفتند. البته ما انشالله سعی میکنیم که فرصت رو به همه عزیزان بدیم. شما هم اگر همکنون همراه ما شدین، باز همین یادآوری رو انجام بدم که تماس بگیرید. انشالله صداتون رو داخل استودیو وصل میکنن عزیزان اتاق فرمان و تماس شما رو هم خواهیم شنید. نمیدونم اگر تماس ها متصل هستن که مستقیما وصل بشیم. بسیار خوب، جناب آقا علی از تهران پشت خط هستند. آقا علی در خدمتتون هستیم، صداتون رو میشنویم، بفرمایید.
سلام علیکم استاد، خسته نباشید، ان شاء الله که موفق باشید.
سلام علیکم و رحمت الله.
شب شما هم بخیر و زیارتتون هم قبول باشه ان شاء الله، همیشه در پناه امیرالمومنین محفوظ باشید
ان شاء الله. در خدمتتون هستیم آقا علی.
بله خیلی خوشحالم که توفیق پیدا کردم صدای شما رو، بزرگواران رو بشنوم و تو استودیو بیام. یه سوالی داشتم از محضر استاد، اینکه مرحوم علامه امینی رحمت الله علیه در القدید جلد پنجم، البته این چاپی که من دارم دکتر سید جمال موسوی ترجمه القدید 22 جلدی، و در جلد پنجم صفحه 339 حدیث سد الابواب روایت رو نقل میکنه که عبدالله بن عباس میگه که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم دستور داد درهای مسجد رو غیر از در خانه امیرالمومنین که به مسجد گشوده می شود بسته شود. از این رو علی ابن ابی طالب در حال جنابت به مسجد می آمد زیرا راه دیگری نداشت. و مرحوم علامه نیز روایت رو بررسی کرده، میگه این حدیث را نسائی در خصائص نقل کرده، محمد ابن مصنع خبر داده، گوید که یحیی ابن معاذ حدیث کرده، ولی تا آخر میاد میگه که اسناد همه صحیح و رجال مورد وثوقند. ولی همین روایت رو طبرانی در کتاب المعجم الکبیر جلد 12 صفحه 97 نقل میکنه که فرمود پیامبر دستور داد صد در رسول الله صلی الله علیه و سلم ابواب المسجد غیر باب علی فیدخل المسجد جنبا و هو طریقه لیس له طریق غیره. میخواستم بپرسم آیا امیرالمومنین با حالت جنابت میومد به مسجد و امیرالمومنین در خونش، یعنی مثلا کل امیرالمومنین خونش یه دونه در داشت، اگه یه دونه در داشت خب این ابن عباس از کجا متوجه میشد که عبدالله ابن عباس از کجا میفهمید که امیرالمومنین جنوبه و به مسجد میاد، و یا اگر در امیرالمومنین در خونش دو تا در داشت باز عبدالله ابن عباس از کجا میفهمید که امیرالمومنین جنوب رد میشه، یا معاذ الله امیرالمومنین کسی بود که بیاد بگه که من جنوبم و الان دارم از مسجد رد میشم. اصحاب پیامبر شاهد باشید این رو. اینم از طریق حدیث فضیلت نفس کردن اهل سنت. ممنون میشم که این رو به هم جواب بدین. موفق باشید. یا علی مدد خدا
شما. سلامت باشید. تشکر میکنیم آقا علی عزیز که از تهران همراه ما بودید. تشکر میکنیم از تماستون. بسیار خوب. تماس بعدی. بسیار خوب. خب الحمدلله. اسم ایشون رو هم همین جلسه بردیم و الان هم پشت خط هستن. خانم رضایی از کرمان پشت خط هستن. در خدمتتون هستیم خانم رضایی. بفرمایید.
سلام و عرض ادب خدمت مجری محترم برنامه جناب آقای مرشی و جناب دکتر یزدانی بزرگوار.
سلام علیکم و رحمت الله.
در خدمتتون هستیم خانم رضایی.
سلامت باشید. ابتدا خواستم تشکر کنم از استاد عزیزم آقای یزدانی و برنامه کلمه طیبه که به بنده محبت و لطف فراوانی داشتن و همه بیننده ها و مخاطبانی که استقبال کردم و برای من این خیلی با ارزش بود. و اینکه بگم به شیعه بودن خودمون باید ببالیم و افتخار کنیم، چرا که یک فرد عامی مثل بنده که شاگردی از شاگردان استاد یزدانی هستم و این خودش به تنهایی موجب افتخار شخص بنده است، این چنین میتونه کارشناسی وهابیت رو گیر بندازه. دیگه اساتید ما و عالم های ما علل خصوص جناب استاد یزدانی عزیزم که جای خود دارد و برای ما به شخص استاد یزدانی واقعا افتخار هستند، موجب سربلندی شیعیان هستند و هر برنامه و پاسخ قاطع ایشون تو دهنی و مشت محکمی به مخالفین و معاندین اهل بیت علیهم السلام محسوب میشه. و باز هم ممنون بابت پاسخ زیبا و کامل و قاطعی که امشب دادید. خدا خیرتون بده و انشاءالله لبخند صاحب از زمان روزیتون باشه برای جبران زحماتتون.
انشاءالله تشکر میکنیم از شما خانم رضایی. بارها و بارها استادم تأکید کردن بر این مطلب که بالاخره همه عزیزانی که دارن این برنامه رو مشاهده میکنن یک رسالتی هم که بر عهده‌شون میاد همین هست که بالاخره این مطالب رو منتقل بکنند و همیشه هم ما دیدیم از این نوع برخوردها از این نوع بالاخره گاهن پیش میاد همین افرادی همچون شما تماس میگیرند و این دغدغه هایی که واقعا هر کسی که طالب حقیقت باشه باید تماس بگیره و از اونها بخواد که روشن بکنن مطلب رو. بارها و بارها حضرت استاد تشکر کردند و به شیوه های مختلف منعکس کردند همون کارها رو. انشاءالله در راستای این برنامه و ادامه دادن این مسیر انشاءالله موفق و مؤید باشید و همواره یاریگر امام زمان انشاءالله. تشکر میکنم خانم رضایی که از کرمان همراه ما بودین. بسیار خوب، تماس بعدی اگر متصل هست بشنویم و الا بسیار خوب بریم حالا تماس تا متصل بشه جواب آقا علی از تهران که سوالشون نسبت به حالا روایت سد الابواب بود و اینکه چه اتفاقی افتاده، آیا حالا اون تکمله‌ای که در ذیل روایت آمده صحیح هست و چطور ما میتونیم اون رو بیان بکنیم.
بله خدمت عرض کنم، روایتی که با سند صحیح نقل شده و عده زیاد از علمای اهل سنت این روایت رو تصحیح کردن، روایت معروف ابن عباس که 10 فضیلت از فضائل بی‌نظیر امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام رو نام میبره و که میگه این فضائل رو فقط امیرالمومنین داره و از اختصاصات امیرالمومنین هست. خیلی روایت قشنگی هست که حالا ما از این روایت در بحث‌های مختلف استفاده می‌کنیم و همین یک روایت کافی برای اثبات حقانیت امیرالمؤمنین و ولایت اون حضرت. از جمله در المستدرك الصحیحین جلد 3 صفحه 143 این روایت نقل شده که به هر حال عده‌ای به امیرالمؤمنین در اون زمان فحاشی می‌کردند و ابن عباس جواب اونها رو داد و خدمتتون عرض کنم گفت امیرالمومنین 10 تا فضیلت داره که هیچ کدوم از شما این فضایل رو ندارید، هیچ کس نداره این فضایل رو. دونه دونه میشماره فضایل امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام رو و از جمله انت ولی فی الدنیا والآخره، اولین مؤمن هست، آیه مبارکه تطهیر در حق اون حضرت نازل شده و امیرالمومنین جای پیغمبر خوابید و لباس پیغمبر رو پوشید در لیلة المبید، بحث به هر حال این که ابوبکر چطوری دنبال پیغمبر رفت و اینها رو تا میرسه به اینجا که ابن عباس میگه و قال له رسول الله انت ولی کل مؤمنین بعدی و مؤمنه، تو ولی هر مؤمنی هستی، مؤمن و مؤمنه هستی بعد از من. و همین یک روایت کافیه برای اثبات ولایت اون حضرت. و بعد ابن عباس میگه پیغمبر همه درهای مسجد رو بست غیر از دروازه امیرالمومنین علی ابن ابی طالب و اون حضرت وارد مسجد میشد در حالی که جنوب بود و تنها راه امیرالمومنین به سمت بیرون همین حجره بود. حالا خب طبق روایت که اهل سنت خدمتتون عرض کنم نقل کردن، به هر حال وقتی پیغمبر مسجد رو ساخت در اطراف مسجد هر کدوم از صحابه آمدن خانه ساختن اونجا و دری باز کرده بودن به سمت مسجد و خدمتتون عرض کردم وقتی می‌خواستن وارد مسجد بشن دیگه مستقیم از همونجا وارد می‌شدن، دیگه برن دور بزنن از در اصلی وارد بشن اینجوری نبود، تا اینکه به هر حال خداوند دستور داد به رسول خدا که همه درها باید بسته بشه جز در خانه امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام و امیرالمومنین در هر حالتی میتونه وارد این مسجد بشه حتی اگر جنوب باشه، چون وارد شدن جنوب داخل مسجد برای بقیه جایز نیست، حرام هست جنوب وارد. اما امیرالمومنین چون آیه تطهیر در حقش نازل شده است میتواند، چون او پاک پاک است از همه خدمتون عرض کنم بدی ها و پلیدی ها پاک هست میتونه وارد مسجد بشه. اما ایشون سوال کرد که ابن عباس از کجا فهمیده این رو؟ خب امیرالمومنین خودش فرموده. در روایات دیگه‌ای که ما داریم امیرالمومنین به این قضیه استدلال کرده. حالا شیعه نقل کرده، سنی نقل کرده، از جمله روایت سید ابن طاووس در طرایف خودش جلد صفحه 414 نقل کرده که حالا من جای دیگه باید بگردیم، زیاد هست جای دیگه
بله.
که امیرالمومنین در زمان خلافت عثمان، اون زمانی که می‌خواستن عثمان رو انتخاب کنن، آمد و اونجا یک سری فضایل خودش رو نام برد که هیچ کس از صحابه نداشت و اونها رو قسم داد به خدا. هل تعلمون ان هدن کان یدخل المسجد جنبا غیری؟ آیا میدونید که هیچ کسی غیر از من نمیتونست وارد مسجد بشه در حال جنابت غیر از من؟ همه گفتن بله، فقط شما هستید، هیچ کسی دیگه غیر از شما نمیتونست. و بعد سد الابواب. بنابراین ابن عباس هم اگر این رو نقل کرده، از خود امیرالمومنین شنیده. امیرالمومنین خودش میگفت من میتوانم در هر حالتی وارد مسجد بشم، چون اونا پاکن، همه چیزشون پاکه، چیزهایی که برای ما نجس هست برای اهل بیت پاکه، پاکه، چون خدا اونها رو پاک کرده از همه رجس ها. کلمه الرجس در آیه تطهیر، حالا بحث مفصل جای دیگه باید انجام داد، در یک زمانی در یک فرصتی ثابت میکنه که اهل بیت علیهم السلام از هر گونه پلیدی پاک هستن، از جمله بحث جنابت در خدمت
بسیار خوب، خیلی زیبا. الحمدلله ما خیلی وقتا این رو میشنیدیم که نبی مکرم اسلام یک سری اختصاصات داشتن و قطعا این جزء فضائلشون بوده. الحمدلله به برکت این تماس بیننده هم آقا علی از تهران این مطلب نسبت به آقا امیرالمؤمنین هم به اثبات رسید که ایشون هم حتی در احکام دارای اختصاصاتی هستند، کما اینکه نفس پیامبر هستند و پیامبر مکرم اسلام هم دارای چنین اختصاصاتی بودند. بسیار خوب، تماس بعدی آقا مجتبی از بوشهر هست. آقا مجتبی در خدمت هستیم، بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
خسته نباشید.
سلامت
و کارشناس عزیز آقای استاد یزدانی.
سلامت باشید، بفرمایید.
استاد من یه سوالی داشتم، گرچه برادر اهل سنتمون همیشه شبهات رو مطرح میکنن و من با توجه به استدلال های شما همیشه جوابشون دادم، ولی تو یه سوالشون موندم.
بله.
اینکه میگن اگر اهل به اصطلاح خلفای اول و دوم و سوم بد بودن و با ائمه ما مشکل داشتن، چرا اهل بیت اسم فرزندانشون به خصوص امام علی و امام حسن و امام حسین نام خلفا رو گذاشتن؟
بله،
بسیار خوب، احسنتون، تشکر میکنیم آقا مجتبی عزیز. خب حالا همین بود سوالتون دیگه. بسیار خوب، تشکر میکنیم آقا مجتبی. حالا مثل اینکه صدای گیرندتون بود که برگشت و ما حالا انشاءالله حضرت استاد هم مفصلا، حالا البته به اقتضای وقتی که هست باید بگیم مختصرا پاسخ خواهند داد و انشاءالله شما هم کاملا الان گوش بدین که بشه منتقل بکنین بالاخره توی اون فضایی که هستین و توی اون منطقهی که زندگی میکنین، چه بسا رسالت شما بیشتر باشه و قطعا هم اجر شما بالاتر خواهد بود انشاءالله اگر این مطالب رو منتقل بکنید. حاجا در خدمتون هستیم.
بله، خب از این شبهات است که همیشه اینا تکرار میکنن، همیشه حرفشو میزنن، ولی خب ازش میخوای یه مستند بیار برای این حرفی که میزنی، یک مستند بیار که امیرالمومنین گفته باشه من اسم بچه‌مو عمر میگذارم به خاطر خلیفه دوم، یا اسم بچه‌مو ابوبکر میگذارم به خاطر خلیفه اول. خب یه دونه مستندم بیارید دیگه، اینجوری نمیشه که ما ده ها نفر از صحابه داریم که اسمش عمر هست، آیا همه اینا به خاطر خلیفه دوم؟ خیلیشون بزرگتر است و یک اسم مشهور معروف در اون زمان بوده. حالا بر فرض اینکه باشم چنین چیزی، آیا واقعا امیرالمومنین اسم بچه‌ش عمر بوده یا عمرو بوده؟ ما بارها نشون دادیم بابا اسم بچه امیرالمومنین عمرو نه عمر. اون عمرو هم اگر گذاشته به خاطر دوستی با عمرو بن عبدود بده، حالا طبق استدلال شما. همینطور فرزند امام حسنی که شما به دروغ ادعا میکنید که عمر بوده، ما قبلا ثابت کردیم بابا اینم عمره و شما در از نسخه های خطی وقتی خواستید چاپ کنید این کتاب ها رو تبدیل کردید به عمر و واو رو حذف کردید. مستنداش قبلا ما نشون دادیم، حالا بازم خدمتتون نشون خواهم داد. میگه امام حسین اسم بچه‌هاش عمر بوده، اسم بچه‌های امام حسین هم عمر و ابوبکر و اینا بوده. این دروغا چیه که میگید؟ این جعلیاتی که به خورد شما میدن، خب یه فکرم بکنید، یه مستندی هم ازشون بخواید، دروغ اینا. امام حسین همه فرزندانش اسمش علی بوده، طبق روایت صحیحی که میگه من هرچی بچه داشته باشم اسمشو میذارم علی. شما عمر را از کجای خودتون در میارید؟ در کجا نقل شده این مطلب که امام حسین بچه‌ش عمر گذاشته باشه؟ یک دروغ نقل میکنن بعد خودشون هم باور میکنن. ببینید کتاب روضت المتقین مرحوم محمد تقی مجلسی هست، جلد 8 صفحه 625، روایتی که صحیح هست که به هر حال خدمتتون عرض کنم، معاویه مروان رو بر مدینه حاکم کرده بود، به او گفته بود به جوانان قریش اینقدر مثلا پول بده. علی ابن الحسین آمد، گفت اسم چیه؟ گفت علی ابن الحسین. اسم برادر چیه؟ علی 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 علی. بعد عصبانی شد مروان، گفت یعنی چی؟ هرچی امام حسین بچه میفرسته که اینجا به هر حال اون حق خودش رو بگیره، همش اسمش علیه. خبر رسید به امام حسین و امام حسین گفت که این یا چی میگه این؟ خدمتتون عرض کنم ابن الزرقا در باغت العدم، حالا حرفی که امام حسین درباره این آدم خبیث مروان ابن حکم فرمودن، گفت اگر من 100 تا بچه هم داشته باشم دوست دارم اسم همین ها رو فقط چی بگذارم؟ علی بگذارم. 100 تا بچه هم. خب یک روایت بیارید که امام حسن، امام حسین، امیر المؤمنین اسم بچه هاشو گذاشته باشن از نام اینها. تازه باشه گفته با، اگر میخواید به هر حال ثابت کنید که محبت و نمیدونم مودت و این چیزها رو بین اهل بیت اونها ثابت میکنه، باید دلیل داشته باشید که اهل بیت به خاطر اونها گذاشتن، اسم معروف نبوده. ببینید ابن تیمیه چی میگه. ابن تیمیه در کتاب منهاج السنه خودش مشت محکمی میزنه به دهان همه اینهایی که این ادعا رو میکنه، این وهابی هایی که این شبهه رو مطرح میکنن. منهاج السنه ابن تیمیه جلد اول صفحه شماره 41، ناراحت از این که شما شیعه ها چرا اسم بچه هاتون ابوبکر عمر و عثمان نمیگذارید؟ چرا نمیگذارید؟ بعد چی میگه؟ و معلومون انها اولای لو کانو من اکفر ناس لم یشرعن لا یتسمر رجل به مثل اسمائهم. اگر ابوبکر عمر و عثمان از کافرترین مردم هم بودند، مشروع نبود که شما اسم رو، اسم بچه هاتون رو از اسم ها نگذارید. چرا؟ چون در میان صحابه کسانی بود که اسمش ولید بود. پیغمبر در قنوت خودش ولید ابن ولید رو و پدرش ولید ابن مغیره رو لعن میکرد، نفرین میکرد و اونها از بزرگترین کفار بود و فلان آیه در حقش نازل شده بود. در بین صحابه کسانی بود که اسمش عمرو بود و عمرو کی بود؟ آقای عمرو ابن عبدود. ابو جهل اسمش عمرو بود، صحابه پس سعید بود، خالد بود، چی بود، چی بود، چی بود. این مسائل دونه دونه مثال میزنه، میگه در بین مشرکین هم این اسمها بود، در بین مسلمان ها اسمها رو انتخاب میکردن برای بچه هاشون. فلم یکن النبی و المؤمنون یکرهون اسما من الاسماء لکونه قد تسمى به کافر من الکفار. صحابه، پیغمبر و صحابه از یک اسم خاطر اینکه فلان کافر این اسم رو داره متنفر نبودن، بعدشون نمیومد. ولید میگذاشتن اسم بچه‌شون رو، با اینکه ولید ابن ولید کافرترین کفار بود. عمرو میگذاشتن، امیرالمومنین اسم بچه‌ش عمرو، امام حسن اسم بچه‌ش عمرو، با اینکه عمرو ابن هشام ابوجهل کافرترین کفار در طول تاریخه.
بله.
عمرو ابن عبدود کسی است که امیرالمومنین رو کشته و بعد اسم بچه‌ش هم عمرو گذاشته، به خاطر محبت او بوده.
بسیار. حالا صفحه بعدم
صفحه بعدم مفصل جواب میده، میگه آقا ناراحت نباشید، اسم بچه‌تون هر چی دوست دارید بگذارید، چرا شما نمیگذارید؟ حالا مفصل به هر حال این بهترین جواب هست برای اینایی که خدمتتون عرض کنم میگن چرا، خدمتتون عرض کنم اسم بچه‌هاتون ابوبکر عمر اینها بوده.
بسیار.
ببینید خدمتتون عرض کنم، من وقت هست، من یک
دقیقه. عزیزان اشاره میکنن که فرصت متاسفانه به انتها
رسیده. حالا قبلا ما مستنداتش رو نشون دادیم، پس وقت تمام هست. در تاریخ کتاب‌های تاریخی قدیمی رو می‌گردیم، نسخه‌های خطی رو کلمه امر هست، اینا در نسخه‌های چاپی همه رو گرفتن واوش رو حذف کردن شده عمر، به همین سادگی. و بعد بر اساس این توهم، بر اساس این استدلال سخیف میان همه چیز رو به هر حال، بله
اینها رابطه بله مودت و محبت بوده و بله با این استدلال که دیگه هیچ انقلابی نباید پیدا بشه که نامش رو رضا و محمد رضا بذاره، به خاطر اینکه بالاخره پهلوی ها به این نام بودن و بالاخره حالا این استدلال های عجیبی که وجود داره. حاجا خیلی تشکر میکنیم، از منظرتون خیلی استفاده کردیم و تشکر هم میکنم از همه شما بینندگان عزیز و ارجمند که تا انتهای برنامه همراه ما بودین. انشالله که جلسات آینده هم ما با کلیپ های تازه تر و جدیدتر انشالله خدمتتون میرسیم و به نقد اونها میشینیم. همراه ما باشید. تا دیدار آینده، خدا نگهدار.
مرهم دل ها ای تو درمونه تموم درد، بیا ای مولا بقیت الله، ای عزادار کوچه غم ها قسمت میدم به عشق زهرا، یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد الاجل مولا. الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا.